سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. صدای فایرهای اسلحه ثقیل و خفیف امروز در نزدیک خیمه لوی جرگه در کابل شنیده شد. هنگام این رویداد در خیمه لوی جرگه نشست جریان داشت که به گفته طالبان در آن 3000 تن از علمای دینی شرکت کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
بله، در ساحه تدبیر نشست مشکل به وجود نیامده، صرف مجاهدین بر یک محل مشکوک چند فایر کردند، مشکل دیگر به وجود نیامده.
نور مشکل نده ایجاد سوی.
تا هنوز معلوم نیست که آیا در اثر این رویداد به کسی آسیب رسیده یا خیر. در این حال یک گروه مسلح مخالف طالبان به نام جبهه آزادی بخش ملی در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده که نیروهای آنها بر نشست امروز حمله کردند. در روز اول نشست علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده، در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. شماره از شرکت کنندگان این نشست که در آن و هیچ زن اجازه اشتراک داده نشده گفتند که تمرکز بیشتر روی مشروعیت داخلی حکومت طالبان میچرخد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شورای مهاجرین ناروی میگوید به دنبال فشار فزاینده مقامات طالبان برای برگشت بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، اکنون بیش از 500,000 خانواده در افغانستان با بی‌خانمانی مواجه شدند. این شورا در اعلامیه امروز گفت که در سال گذشته 1.3 میلیون تن در سراسر افغانستان به دلیل درگیری‌ها و مصیبت‌های طبیعی آواره شدند که این یک امر بی‌سابقه است. به گفته این شورا بیش از 24 میلیون تن، یعنی بیش از نصف نفوس افغانستان، برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز عاجل دارند که این تعداد نظر به سال گذشته 30% افزایش داشته. قرار است امروز مقام‌های ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر در مورد دسترسی حکومت طالبان به برخی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان گفتگو کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، واشنگتن به دنبال راه‌های اطمینان از مصرف این پول برای کمک با مردم افغانستان است. یک عضو هیئت مدیره افغانستان بانک تحت کنترل طالبان گفته ممکن است نهایی شدن این موضوع زمینگیر باشد. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیش از 7 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد ساختند. وزارت مالیه طالبان میگوید در 10 ماه گذشته تنها از گمرکات ولایت پکتیکا، تخار و نیمروز بیش از 4 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده. و اوکراین روابط دیپلماتیک خود را با سوریه دیروز قطع کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دمشق استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که پس از این روابط بین اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت و فشار تحریم‌ها بر سوریه بیشتر خواهد شد. سوریه متحد نزدیک روسیه است و در جنگ داخلی از کمک‌های نظامی مسکو بهره‌مند شده. سوریه اولین کشور است که بجز از روسیه استقلال مناطق لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت می‌شناسد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که در نشست علما که از سوی طالبان در شهر کابل دایر شده، زنان اشتراک ندارند. نظر یک حقوقدان را در این مورد هم گرفته ایم.
مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردن. حضور زنها اصلا در اینجا محسوس نیست.
شماری از زنان هم در مورد این نشست میگویند:
گرد همایی گروه طالبان تحت نام نشست علما فاقد اعتبار است و آنچه برایند آن باشد نیز مدار اعتبار نیست.
وضعیت شهر کابل در روز نخستین این نشست چگونه بود؟
امارات اسلامی همه را مسدود کردن، کورس و مکتب، حتی دکان ها را بسته کردن. صبح رفتم کورس به خاطر درس چی دادیم که رخصت بود، اما را یک تجریان همانده بودن که موز رخصتی است، باید از شما نبیاییم.
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید:
فرهنگ داره که در واقع پذیرای حضور زنان در اجتماع نیست، این فرهنگ باید تغییر بکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در روز اول نشست علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده، در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. شماره از اشتراک کنندگان این نشست که در آن به هیچ زن اجازه اشتراک داده نشده گفتند که تمرکز بیشتر روی مشروعیت داخلی حکومت طالبان میچرخد. در این نشست برخی از علمای دینی گفتند هر که در برابر حکومت طالبان ایستادگی کند باید از میان برده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست سه روزه بزرگ علما از سوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در کابل آغاز شد. به گفته مقام‌های حکومت طالبان 3500 نفر از ولایت‌های مختلف افغانستان که عالمان دین، بزرگان قومی و مشهور و طرفدار حکومت طالبانند اشتراک کردند. هرچند رسانه‌ها برای پوشش خبری نشست خواستن نشدند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشته است که محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در جریان سخنرانیش در این نشست گفته است: اکنون نظام اسلامی آمده، برای تقویه آن باید همه کار کنیم. امارت اسلامی در تمام بخش‌ها تلاش می‌کند تا همه مشکلات درست شوند. شاید برخی مشکلات وجود داشته باشد، اما اگر با آنها شریک ساخته شود، آنان برای حل آن گام خواهند برداشت. در کنار این، شماری از رسانه‌های داخلی از قول اشتراک کنندگان نشست بزرگ علما گفتند شاید از اشتراک کنندگان درخواست مشروعیت حکومت طالبان نیز صورت بگیرد. با گزارش این رسانه‌ها، موضوع دفاع از حکومت طالبان، همکاری با حکومتشان برای حفظ ثبات و امنیت، بغاوت شمردن استادگی در برابر نظامشان، متحد بودن به مزایای اسلامی و ملی و صلح دائمی از مسائل مورد بحث اشتراک کنندگان این نشست خوانده شده است. از سوی دیگر، ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر دور نخست طالبان در پاکستان که در این نشست شرکت کرده، در مصاحبه با تلویزیون ملی ادعا کرده که اشتراک 3500 تن خودش به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان است. همین گونه مجیب الرحمن انصاری، عالم دین و یکی از اشتراک کنندگان در این نشست گفته اگر کسی در مقابل این نظام اسلامی سر بلند کند باید از بین برده شود، زیرا این نظام از بسیار گذشته آرزوی مردم بوده است. گفتنیست که در این نشست بزرگ علما برای هیچ زن اجازه اشتراک دادن نشده که واکنش‌های بعضی از فعالان حقوق زن را برانگیخته است. منابع در این نشست میگویند چند تن از هندوها و سکها از اقلیت‌ها نیز در این نشست دیده شدند. طالبان تا به حال جزئیات مشخصی از آجندای نشست را ارائه نکردند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی گفت علمای دین بر علاوه دیگر موضوعات سیاسی ممکن در مورد بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز بحث کنند. آنچه که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیست درخواست بحث در مورد آن را کردند. مقام های حکومت پیشین، حزب جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ضد طالبان و برخی از سازمان های بین المللی حقوق بشری در مخالفت با این نشست اعلامیه های جداگانه صادر کردند.
شنیدید که نشست بزرگ علمای دین از سوی حکومت طالبان امروز در شهر کابل آغاز شد و از هیچ خانم هم برای حضور در آن دعوت نشده. در این مورد با دکتر سریا پیکان کارشناس حقوقی صحبت کرده نخست پرسیدم که تصمیم های این اجلاس که زنان یا نصف نفوس جامعه از آن حذف شده اند چقدر میتواند مهم باشد؟
در نشست مجمع ملاها و علمای دین در خیمه لوی جرگه نصف از بدنه جامعه حضور ندارند، غایب هستند. فیصله ها و دستاورد هایی که از این نشست به دست می آید الزامی بوده نمیتونه، و چون که نظریات قاطبه ملت و مردم و مخصوصا زنا در این نشست ابراز نمیشه و به خاطر الزامی بودن از این تحت سوال است و تحقق پیدا نخواهد کرد.
دکتر سپیکان، ملا محمد حسن آخوند گفته که اگر زنان در این نشست اشتراک ندارن مردان از آنها نمایندگی میکنن. از لحاظ حقوقی در مسائل مهم و حیاتی چقدر پدران، برادران و شوهران میتونن که از زنان و دختران نمایندگی کنن؟
هر شخص عاقل و بالغ خودش نماینده خود بوده میتونه و مگر اینکه کسی را به وکالت خود به حیث نماینده خود تعیین بکنه از لحاظ حقوقی. متاسفانه که زنها هیچ کس را برش رای نداده که به نمایندگی از زنهای افغانستان در این مجلس حضور برسانند. فلحاظا مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردند. حضور زنها اصلا در اینجا محسوس نیست.
رئیس الوزرای طالبان از اشتراک کننده های این نشست خواسته که باید برای تقویت و تحکیم نظام فیدی مشترکاً کار کنند. از لحاظ حقوقی این اجلاس چقدر میتونه در خدمت مشروعیت داخلی طالبان عمل کنه؟
موضوع مشروعیت قدرت که به اقتدار تبدیل میشه در افغانستان به گونه سنتی در گذشته ها صورت گرفته و حال حکومت طالبان میخواهد با این نشست مجمع ملاهای افغانستان قدرت خود را مشروعیت ببخشد. اما این مشروعیت بخشیدن نهادینه نیست، قانونی نیست، چرا که افغانستان فعلا قانون اساسی نداره و در خلای قانون اساسی قرار داریم. مبنا و منشأ مشروعیت تنها صنف علما و ملاها شدن نمیتونه.
دکتر سپیکان، به عقیده شما یک اجلاس 3000 نفریه که گویا در مورد مهمترین مسائل یک کشور تصمیم میگیرد چقدر قانونی است که بدون آجندا و در عقب درهای بسته دایر شود؟
نشسته که اهداف و آجندای واضح نیست و تنها یک صنف از بزرگان و ملاها و علما نشست داشته باشند، معلوم نیست که پیرامون کدام مسائل مهم کشوری اینا تصمیم میگیرند. در گذشته های بسیار دور چنین نشست های سنتی به تاج گذاری ها، به صحه گذاشتن و قدرت شاه ها دایر شده، ولی در اواخر ما قانون اساسی داشتیم که جرگه ها را مظهر اراده ملت می دانستن. فلحاظا در صورت که جرگه مردمی نباشه، هویت مردمی نداشته باشه و از لحاظ قانونی دایر نشده باشه، در این صورت است که هیچ مشکل را نمی تانه حل بسازه و تصامی می شون کن است که به درد جامعه و ملت افغانستان نخوره.
صحبت دکتر سریا پیکان، کارشناس حقوقی، را در مورد نشست بزرگ علمای دین از سوی حکومت طالبان که امروز در شهر کابل آغاز شد از رادیو آزادی شنیدید. شماری از زنان هم این نشست را فاقد مشروعیت دانسته و کمپاین را زیر نام من رای مخالفم را راه انداختند. هدر بار، مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز در توییتر گفته که 3000 مرد در یک سالون بحث می‌کنند که زنان باید چگونه رفتار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست علما با رهبری حکومت طالبان اما بدون حضور هیچ زنی امروز در کابل برگزار شد. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، گفته که مردان در این نشست از زنان نیز نمایندگی خواهند کرد. اما آیا زنان اشتراک کنندگان در این نشست را به عنوان نماینده خود قبول دارند؟ از چند روز بدین سو کارزاری تحت نام من رای مخالفم از سوی برخی زنان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده و زنان از این طریق مخالفتشان را با این نشست اعلام کردند. رازیه بارکزی که این کارزار را راه اندازی کرده برای آزادی میگوید این نشست فاقد اعتبار است، چون در آن اراده مردمی در نظر گرفته نشده و هر زن افغانستان یک رای مخالف برای این نشست و تصمیم گیری های طالبان است.
گرد همایی گروه طالبان تحت نام نشست علما فاقد اعتبار است و آنچه برایند آن باشد نیز مدار اعتبار نیست، به خاطر که در آن اراده مردمی مد نظر گرفته نشده و عدم حضور زنان، جوانان و اپوزیسیون اعتبار این جرگه را زیر سوال میبره. ما من حیث یک زن افغان یک رأی مخالف به جرگه طالبانم.
امروز جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز در اعتراض به این نشست سر یک مکان سربسته گرد همایی داشتند. منصف مبارز از اعضای این جنبش میگوید از نگاه دینی و قانون اساسی افغانستان جرگه تمثیل کننده اراده مردم افغانستان است، اما هیچ کدام از اشتراک کنندگان در جرگه طالبان نماینده مردم نیستند و این نشست فاقد مشروعیت است.
گروهی که خودش دچار بحران مشروعیت داخلی و بین المللی هست و هیچ نوع مشروعیت نداره، بنان هر جرگه یا هر نشست و هر فیصله که توسط این گروه صورت بگیره نامشروع است. فقط نشست یک تعداد ملاهای گشنه با یک تعداد از ملاهای شکمسیر یا یک تعداد ملاهای قدرتمند با یک تعداد از ملاهای بی‌قدرت است و هیچ ربطی به اراده و تصمیم مردم افغانستان نداره.
منیجر فضلی از دیگر زنان فعال در کابل میگوید مصارف گزاف برای برگزاری این نشست میتواند دست آسیب دیدگان زیادی از حوادث طبیعی اخیر در کشور را بگیرد.
حوادث طبیعی در بسیاری از مناطق افغانستان مثل پکتیکا، خوست، پکتیا، ننگرهار و یا حوادث طبیعی مثل برفوری در پنجشیر، نورستان، در کنر، اینجا داره از مردم تلفات میگیره، مردم با کمک بسیار شدید آب و غذا و پول ضرورت دارن، اینا میان مصارف اضافی را در لوی جرگه یا در نشست علما میکنن.
و همچنان میگوید طالبان با برگزاری این نشست ها به دنبال کسب مشروعیت برای خودند و کسب مشروعیت بدون حضور زنان و اقلیت ها بی‌معنی است. تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان گزارش داده که در نشست امروز علما بیش از 3500 عالم دین و متنفذین از سراسر کشور اشتراک کردند، اما بیشتر باورها بر این است که اشتراک کنندگان همه حامیان طالبانند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به نشست علما امروز در توییتی نوشته 3000 مرد در یک سالن بحث می‌کنند که زنان چگونه رفتار کنند. حکومت طالبان از چند روز بدین سو تدابیر شدید امنیتی را برای برگزاری این جرگه در شهر کابل روی دست گرفته و بیشتر جاده‌های منتهی به خیمه لوی جرگه را بسته است. برخی باشندگان کابل شاکی‌اند که رفت و آمدشان در داخل شهر بسیار مشکل شده است. سلیم باشنده کابل می‌گوید از دو روز بدین سو تمام راه‌ها بند شده و کرایه موتر نیز افزایش یافته است.
از خاطر از دو روز به این طرف تمام راه‌های و کلان عمومی و سرکا را که بیا بند کردن، در کوچه‌های فریام که نزدیک می تالار که است نفرای خود استاد کردن، به می حساب قیمت کرای محترم جا شده و از او تیر شده که امروز نمی روز اول برگزاری از امی لوی جرگه که است نزدیکای از سب صدای فیر و این چیزاست، دقیقه تدابیر با واسط و از بام این فیرکان میشه.
انتقاد دیگر که به این نشست علما مطرح می شود این است که جرگه پشت درهای بسته برگزار شده و به رسانه های آزاد اجازه پوشش آن داده نشده است. طالبان اما گفتند که این نشست به خواست علما برگزار شده، با آنان روی هر موضوعی که خواسته باشند بحث می کنند. حالا دیده شود که نتیجه این نشست چگونه خواهد بود و آیا آنچه که قبلا گفته شده برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در این نشست فیصله خواهد شد یا نه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
چهارمین دور مسابقات مشت‌زنی جام میرویس خان هوتک امروز در کابل آغاز شد. اداره ورزش و تربیت بدنی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که این رقابت ها میان 170 ورزشکار آغاز گردیده است. به گفته این اداره این رقابت ها دو روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت ها ورزشکاران از کاتگوری های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مسافه هم می روند. هدف از برگزاری این رقابت ها ترویج ورزش مشت‌زنی در میان جوانان خوانده شده است. تورنمنت فوتسال ولایت نورستان با قهرمانی تیم دیوه پایان یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که این نخستین تورنمنت فوتسال ولایت نورستان است. به گفته این فدراسیون در این تورنمنت 14 تیم اشتراک کرده بودند. فدراسیون فوتبال پیش از این نوشته بود که بازی نهایی این رقابت ها میان تیم های دیوه و فورنس بوده که تیم دیوه تیم فورنس را 3-2 شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد. این تورنمنت 18 روز پیش شروع شده بود که ناوقت روز گذشته پایان یافت. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان نورستان به ورزش سال گفته شده است. و تاریخ بازی های بیستاوره کرکت پاکستان، نیوزلند و بنگلادش به روز چهارشنبه اعلان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ورزشی قرار است پاکستان، نیوزلند و بنگلادش به میزبانی نیوزلند در رقابت های بیستاوره به مسافه هم بروند. این بازی ها در هفت ماه اکتبر سال روان میلادی آغاز و بازی آغازین میان پاکستان و نیوزلند خواهد بود. این بازی ها در 14 ماه اکتبر امسال پایان می یابد. هدف این رقابت ها آمادگی برای جام جهانی بعدی گفته شده.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده‌های انگشت شمار باقی مانده از هندوها و سکها در افغانستان خواستار هر چه زودتر خارج شدن از این کشور هستند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته این خانواده‌ها آغاز به ترک از افغانستان کردند، اما حمله اخیر شاخه خراسان گروه داعش بالای درمسال آنها در کابل آنها را بیشتر هراسان ساخته و اکنون خانواده‌های هندوها و سکها که تعدادشان انگشت شمار است برای خروج از افغانستان لحظه شماری می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
منطقه شوربازار کابل هنوز هم پر از ازدحام است، اما موجودیت هندوها و سیکها در این منطقه کم رنگ‌تر از گذشته است. شمارشان آهسته آهسته از هزاران و صدها تن به ده‌ها تن کاهش یافته است. در یک یا دو دکان هنوز هم سکه‌های افغان دیده می‌شوند، اما بنابر مشکلات امنیتی با رسانه‌ها صحبت نمی‌کنند. اما تنها برای معلومات من می‌گویند خانواده‌های انگشت شمار از سکه‌ها باقی ماندند و شاید آخرین شب و روزهایشان را در کابل سپری می‌کنند. آنها بزرگترین عامل این کار را تحولات سیاسی در افغانستان عنوان می‌کنند. می‌گویند حمله مرگبار اخیر بالای درمسالشان آنها را بیشتر هراسان کرده و از همین رو تصمیم گرفتند تا کشور را ترک کنند. 28 جوزا بالای درمسال سکه‌ها در کارت پروان کابل حمله گروهی صورت گرفت که در نتیجه به شمول یک سکه 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت. رگبر سنگ در همین حمله زخم برداشت. او که زخمهایش هنوز بهبود نیافته از جامعه جهانی می خواهد که هر چیز زودتر او را از افغانستان بیرون کند.
خارج می خواهیم از ملل متحد، از هر کسی که می خواهیم که باید یعلونو کنجا مانده، باید هر چقدر کوشش زودترین می شه که باری از این سنجیده شاید ما را از ایشار بده گشار پناه بده.
او می گوید در هراس است که در آینده بالای مراسم مذهبیشان حمله گروهی صورت نگیرد. شمار دیگر از هندوها و سکهای ساکن در این شهر نگرانی های مشابهی دارند. ارجیت سنگ که در حمله بالای درمسال در کارت پروان کابل 11 کشته شد به رادیو سادی گفت:
اینجا زندگی ما درست نیست. اینجا ما هر روز می میریم. اگر در خارج برای ما نان با پیاز هم پیدا شود خوشحال هستیم، زیرا حداقل زنده خواهیم ماند. اینجا زمانی که صبح بیرون می شوی دوباره امید برگشت به خانه وجود ندارد. در خانه همه منتظر خواهند بود اما تو نمی آیی. پس در این قسم کشور چی کنیم؟
اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنها بر علاوه هندوها و سکها مسئول محافظت از همه مردم افغانستان هستند و اداره های امنیتی تلاش می کنند که امنیت به شکل درست تامین شود.
ما از حقوق اقلیت ها در کشور باید اطمینان کامل بدهیم. در کنار هندوها و سکها برای همه اطمینان می دهیم که سر و مالشان اینجا محفوظ است و ما مکلف به تامین امنیت آنها هستیم.
گفتنیست در 25 مارچ 2020 در نظام پیشین جمهوریت بالای درمسال هندوها در منطقه شوربازار کابل از سوی گروه داعش حمله صورت گرفت که از اثر آن دست کم 25 نفر از سکه‌ها کشته و بیشتر از 10 تن دیگر زخم برداشتند. گذشته از پایتخت کابل در شمار دیگر ولایت‌های افغانستان از جمله ننگرهار، خوست، پکتیا و غزنی نیز تعداد زیادی از هندوها و سکه‌ها زندگی می‌کردند. این مراسم 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان از 2 سال پیش در جلال آباد است. ده ها هندو و سکه با رقص و ساز ویژه‌شان این مراسم را رنگین تر ساخته بودند. این ولایت که زمان مرکز بزرگ هندوها و سکه‌های افغان خوانده می شد، اما در حال حاضر تنها 5 خانواده در این ولایت باقی مانده که آنها نیز در انتظار رفتن به هند شبهایشان را صبح می کنند. حکیمزاده جسبیر سنگ مسئول درمسال مرکزی ننگرهار به رادیو آزادی گفت: از ناچاری زیاد مجبور است تا وطنش را ترک کند، اما میگوید در هر گوشه از دنیا هم اگر باشد به افغان بودنش افتخار خواهد کرد.
ما افتخار میکنیم که افغان هستیم. هر جایی که برویم به نام افغانستان یاد میشویم. هیچ کسی این را نمیگوید که اینها هندی ها هستند. هر کسی میگوید اینها افغان هستند. شناسنامه مربوط به احسایه که در جیب تو است، در جیب من هم است. پس ما برادران افغان هستیم.
در دکان های نزدیک به درمسال مرکزی جلال آباد نیز هندوها و سکه های افغان به چشم نمیخورند. در گذشته سکها و هندوها در اینجا ده‌ها دکان داروهای یونانی فروشی داشتند. این دکانها هنوز هم وجود دارد، اما افراد نشسته در آن مسلمانند. هندوها و سکهای ساکن در ننگرهار این دکانها را فروختند و یا هم با نصف فایده به مسلمانان سپردند. راحت گل زیارمل یکی از مدافعان حقوق بشر در ننگرهار میگوید ترک افغانستان شاید تصمیم آسان برای هندوها و سکها به نظر برسد، اما دوری از آن برایشان قابل تحمل نخواهد بود.
در میان 100% از مسلمانان شاید 100 خانواده از آنها جامعه ما را زیبا ساخته بود، اما متاسفانه ما 35 میلیون مسلمان نتوانستیم برای این 100 خانواده اطمینان بدهیم که شما در بین ما امن خواهید بود و شما زیبایی جامعه ما هستید، شما عضو این جامعه هستید و برادران افغان ما هستید. متاسفانه جنگ های اخیر این برادران ما را از ما جدا ساخت.
او میگوید هندوها و سکهای ساکن در ننگرهار ارزش‌ها و فرهنگ‌های مشترک با آنها دارند و همواره برای نگهداشت آن تلاش کردند. اما اکنون که این اقلیت مذهبی بنابر مشکلات سیاسی و امنیتی با سرنوشت نامعلوم افغانستان را ترک می‌کنند، شاید زمان زیادی را در بر بگیرد که افغان‌های مسلمان خاطره‌های خوب از همسایگی آنها را فراموش کنند و ترک افغانستان برای آنها نیز بسا دشوار خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تمایات نیک خود را حضور شما تقدیم می دارم. صفادار شهر هستم از کابل. شورای علمایی که در کابل برگزار می شود، من امیدوار هستم به این نشستشون. با یک نشسته که در قندهار صورت گرفت، مکاتب در آخرین لحظات بسته شد و خدا کنه که با این نشست مکاتب ما بر روی ما دختران باز گردد. امیدوار هستم که در این شورا تصمیم خوبی بگیرند و کسانی که مخالف تعلیم دختران است خدا کنه که راضی شود و درک کند. من از جمله دخترانی هستم که بی صبرانه منتظر باز شدن در مکاتب هستم. خوب باز هم خداوند مهربان است، هیچ مشکل تا ابد ماندنی نیست.
سلام، مریم هستم از لوگر. در این اولین نشست طالبا که نشست بزرگشان است، خانم ها اشتراک ندارند. معلوم میشه که در هیچ نشست طالبان حق نخواهد دادن به خانم ها و مردها هیچ وقت نمایندگی خانم ها را نمیتونند، چرا که مردهایی از طور مثال دخترانشان را اجازه مکتب رفتن را نمیدهند در حالی که دخترانشان موافق نیستند. پس هر فرد نظر متفاوت دارد که باید از هر قشر دایی نشست حضور می داشت تا سودمند تمام می شد. اکنون همه هواداران طالب است که نظریاتشان پیش از پیش بر همه هموطن عزیز ما هوید است.
محمد عارف هستم از شهر طالقان ولایت تخار. جرگه باید نماینده هایی که در جرگه اشتراک میکنن نماینده ها مهم بود. باید نماینده ها به اساس آرای مردم یا به تایید مردم باید انتخاب می شد که چون خواسته های مردم اوجا مطرح می کرد. به نظر ما که هیچ آگاهی نداریم و هیچ کس، حتی در ولسوالی ها ما خبر دارم که یک تعداد مردم هایی که انتخاب شدن رفتن اصلا مردم آگاه نیست که نمایندهشان کی از و کی از اینا نمایندگی میکنم. به نظر ما این جرگه به اوعد معصریت خواهد داشت، زمان پاسخ خواهد داد.
سلام، بنفشه هستم، باشل شهر کابل. راجب ما حضورتون امروز خیمی لوی جرگه را گرفتن حکومت امارات اسلامی. همه را مسدود کردن، کورس ها، مکتب، حتی دکان ها را بسته کردن. صبح رفتم کورس به خاطر درس چیزا، دیدیم که رخصت بود، اما را تجریان آمانده بودن که امروز رخصتی است، باید از شما نبیاییم. اما ایچ امنیت در این نیست، سر صدای انفجار مرمی شنیده میشه. بالاخره کودایی که هیچ امنیت گرفته نشدم، دکانها بسته، چهارتا مردم غریب بیچاره ایران ماندن که چی کنن؟ تا این امنیت کرده نمیتونن، زندگی مردم سر تا سر با مشکلات نارامی است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صدای فایرهای اسلحه ثقیل و خفیف امروز در نزدیک خیمه لوی جرگه در کابل شنیده شد. هنگام این رویداد در خیمه لوی جرگه نشست جریان داشت که به گفته طالبان در آن بیش از 3000 تن از علمای دینی شرکت کردند. در روز اولین نشست که توسط طالبان در کابل دایر شده، در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. شورای مهاجرین ناروی میگوید به دنبال افزایش فشارهای مقامات طالبان برای برگشت بی‌جا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، اکنون بیش از 500,000 خانواده در افغانستان با بی‌سرپناهی مواجه شدند. قرار است امروز مقام‌های ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر در مورد دسترسی حکومت طالبان به برخی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان گفتگو کنند. وزارت مالیه طالبان میگوید در 10 ماه گذشته تنها از گمرکات ولایت پکتیا، تخار و نیمروز بیش از 4 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده. و حکومت اوکراین دیروز روابط دیپلماتیک خود را با سوریه قطع کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را خواهید شنید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید، بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک رادیو آزادی و تویتر ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین خبرها و مطالب خود را آگاه بسازید.
رهبران زن،
سلام و بعد از ظهرتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. جنگ در افغانستان همواره بیشترین قربانی را از زنان گرفته. برخی از زنان در جنگ‌ها چند دهه شوهر، پدر، برادر و یا هم فرزندانشان را از دست دادند. بی‌سرپناهی و ناداری بیشتر این زنان را مجبور به کار کرده تا بتوانند برای خود و خانواده‌شان لقمه‌نانی را فراهم کنند. اما پس از حاکمیت طالبان، اکثریت زنان شاغل در دولت، سازمان‌های خارجی، دفاتر شخصی و یا هم در بخش تجارت کارهایشان را از دست دادن و با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. در برنامه امروز رهبران زن روی مشکلات زنان بی سرپرست بحث خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون پیشین حقوق بشر در افغانستان و همچنان عارفه غفوری، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زن هستند که روی این موضوع بحث خواهیم کرد. خب برنامه را آغاز میکنیم و بحث ابتدا میخواییم که آغاز بکنم با خانم غفوری. سلام خانم غفوری، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام دارم، سپاسگزارم از شما.
خب خانم غفوری، قسمی که در اول برنامه هم یادآور شدم که ما در رابطه با مشکلات خانمایی که بی سرپرست هستن صحبت میکنیم. خانمای بی سرپرست در حکومت گذشته تانسته بودن که در سمت‌های مختلف در ادارات دولتی یا هم غیر دولتی و یا هم بتونن که بعضی خانوادیشان از لحاظ مالی کمک بکنن و یک سرپناه به خانوادیشان شوند. اما پس از حاکمیت طالبا این خانما با مشکلات جدی روبرو هستند و مشکلات اقتصادیشان زیاد شده و متاسفانه که زمینی کارم برشان کاملا یایی که هیچ نیست و هم اگر از بسیار کم است و به ندرت. به نظر شما مشکلات اقتصادی خانما اگر همه قسمی دمه پیدا کنه چی حاقه بره در این دمیتا
میتونه داشته باشه.
این جامعه ناتوان افغانستان هست، فرهنگ های ناقصی که حاکم بر جامعه ما هست، متاسفانه فرصت های برابر را برای زنان و مردان مهیا نساخته که اونا همزمان و همپا با مردان بیاموزن، تحصیل کنن، افراد توانایی باشن و عمدن و قصدن در خانه نگه داشته شدن و عنوان افرادی که معمولا وابسته به مرد هستن و مردها مسئولیت. حالا نمیخوایم بحث دینی از رو واکرم، از لحاظ اسلامی درست است که نفقه زن به دوش مرد است، اما وقتی که زنان همپای با مردان کار میکنن، ما در واقع یک جامعه با کیفیت تر و یک زندگی برابرتر و با رفاه بیشتر داریم. به این اصطلاح زنانی که ناناورای خود از دست دادن، از اون خودشان ناناور خانواده هایشان هستند و اگر روند حمایت از اونها ادامه پیدا نکنه، اینجا میخوام بگم که دو تا قضیه وجود داره. اگر کسانی که اکنون ناناور خانواده هستند و فردی دیگه نیست که در کنار اونا هم پای اونا کمک برای خانواده باشه، باید دسته بندی بشن و افرادی که توانایی رو دارن که در مرحله اول یک بزنس کوچک یا یک تجارت کوچک یا یک کاروبار خرد را آغاز بکنن، حتی از خانه خود اگر بتونن شروع بکنن، حمایت بشن برای اینکه بتونن اونا ناناور خانواده که هستن بتونن تامین مایحتاج زندگی خود را داشته باشن. و قضیه دومی است که راه حل دیگه که وجود داره است که باید یک کار برای طولانی مدت یا دراز مدت انجام بگیره که در واقع زنان تحصیل بکنن، آموزش ببینن، توانا باشن و اونا جرأت داده بشه اجازه بیرون شدن از خانواده داشته باشن، از طرف مردای جامعه، مردای خانواده خود مورد حمایت قرار بگیرن که بتونن به کارهای کلانتر دست بزنن، تجارتهای کلان را مدیریت کنن، برنامه‌های کلان را بتونن مدیریت کنن. یک زن بتونه از اینکه از کابل تا قندهار سفر بکنه اجازه داشته باشه که با مردان صحبت بکنه، کاروبار را بندازونه، کاروبار پیش ببره و مدیریت کنه، بتونه افراد مفید برای جامعه خود و برای خانواده خود باشن. و اگر این روند ادامه پیدا نکنه و حمایت در برابر این زنان وجود نداشته باشه، مطمئناً خیلی ها مجبور میشن که تن به ازدواجی بدن که مجبور میشن به خاطر نان آوردن به یا حمایت کردن از خال و کودکای خود، زن سوم و چهارم و پنجم یک آدمی بشن. عملاً چون هیچ راه دیگه پیش روی اینا وجود نداره و توانایی دیگه در وجود از اونا شاید نباشه یا تواناییشان حمایت نشده، مجبور میشن دست به گدایی بزنن، کنار جاده بشینن، از اطفال خود به عنوان سفر استفاده بکنن و اونا را هم بره کارهای شاقه بفرستن، بره گدایی بفرستن، که عملاً و واقعاً جامعه ما را ناتوان‌تر می‌سازه.
تشکر خانم غفوری. یک موضوع خیلی مهمی است که اگر به نظر شما در صورت که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، چی سرنوشت در انتظاری زنان خواهد بود؟
ببینید، واضح است که با رفتارهایی که صورت می‌گیره و قوانین تازه‌ای که بر زنان وضع شده که از خانه باید بیرون نشن و یا محدودیت هایی که بر زنان وضع شده، به نظر میرسه که زنان حمایتی که باید داشته باشن برای حضور در اجتماع، برای رشد، برای اینکه بتونن افراد توانایی باشن و برای جامعه بیشتر مفید واقع بشن، ولی که صورت نمیگیره و متاسفانه باز هم خانم ها در درون خانه و وابسته به مردهای خانه و وابسته به افراد دیگه بالاخره بار میآیند. همینطوری روند ادامه پیدا میکنه و در صورتی که اونا مرد خانواده را از دست میدن، دیگه هیچ راهی برای ازی که جزی که کنار جاده بشینن و گدایی بکنن، راه دیگه برای اونا نمیمونه.
تشکر از شما خانم غفوری. و همچنین موضوع دیگه که به نظر شما زمان که اینا حمایت نشن، کار خودم فعلا بیشتر این خانم ها از دست دادن و ما مشکلات اقتصادی هم روبرو هستن، راه بدیل به خاطر حمایت از این خانم ها زیر سایه حکومت طالبا چی میتونه باشه؟
باید فشار آورده بشه از طرف جامعه جهانی و نهادهای مسئول. و راه دیگه که وجود داره برای حمایت زنانی است که اونها مشاغل را بتونن ایجاد کنن که از طریق از اون مشاغل درآمد داشته باشن، مثلا از صنایع دستی گرفته تا مالداری نمیفهمم یا قالین بافی و کارهایی که زنان حتی میتونن اون را از درون خانه مدیریت بکنن حمایت بشن و این مشاغل برای از اون ایجاد بشه و محصولاتی که دستاورد زنان است در جامعه مورد حمایت قرار بگیره، در بازارهای داخلی مورد حمایت قرار بگیره، تا بتونن زنان در واقع یک درآمد را داشته باشن که با اون محتاج زندگی خود تامین بکنن و استقلال مالی داشته باشن.
اما دیده میشه، شما قسمی که گفتین از خانما باید حمایت شوه، اما دیده میشه که بعضی خانمایی که در گذشته تجارت داشتن، بیشترشان زمان که افغانستان ترک کردن اونا تجارتشون رو انتقال دادن به خارج از کشور یا همی که از راه دور تجارتشون رو پیش میبرن، و بیشتر خانمایی که در داخل افغانستان تجارت میکنن زیادتر خواستار یک مکان هستن که عمومی باشه و همه خانما در یک جای جمع باشن، بخاطر از اینکه در جاهای دور دور و تنها نمیتونن که اینا کار بکنن، چون در جامعه سنتی افغانی مشکلات هست که بر از اینا پیش میایه و نمیتونن که تنها با اون مبارزه بکنن. به اون خاطر وضعی که راحت باشن و بتونن کارشون خوب پیش ببرن، چندین باری پیشنهادها از طرف خانمای تجارت پیشه صورت گرفته که متاسفانه پذیرفته نشده، و همچنان از موضوع دیگه خانمای تجارت پیشه میگن که برشان جواز کار با آسانی داده نمیشه. به نظر شما این مشکلات آیا خانمایی که خود سرپرست هستن یا بی سرپرست هستن و یک تجارت کوچک دارن و بعد از او با مشکلات که اینا از خاطر گرفتن جواز یا هم گرفتن جواز که با مشکلات روبرو هستن، چقدر اینا را از کارشان دل سرد میسازه و اینا را وا میداره که دیگه نتونن امو کار خود پیش برن یا هم انجام بتن و بالاخره دست بکشن؟
همه این موارد برمیگرده به جامعه مسئولی که هنوز هم امو روان داره و امو فرهنگ داره که در واقع پذیرای حضور زنان در اجتماع نیست. این فرهنگ باید تغییر بکنه، حالا به مرور تغییر میکنه یا ای که برنامه های سیستماتیک برای راه اندازی میشه. در واقع زنان باید مورد حمایت مردان قرار بگیرن که در یک جامعه برابر حضور پیدا بکنن و بتونن که هر آن فکر و ایده‌ای که دارن پیاده بکنن و خودشان افراد مستقل کنار خانواده خود و کنار جامعه خود باشن. هرگاهی که جامعه زن را نمی‌پذیره، ایده او را نمی‌پذیره و تجارت او را نمی‌پذیره، حتی آرمی دارن که از دستاوردهای زنان استفاده بکنن، این جز سرکوب زنان چیز دیگری نیست. حتی که اگر زنان دام دایی بکنن که اونا تجارت‌های داشته باشن و حضور در اجتماع داشته باشن، حتی مکان‌های مخصوص زنان بسازن که فروشنده‌ها هم زن باشن و افرادی هم که از اونا خریداری می‌کنن زنان باشن، باز هم اگر حمایت مردان جامعه، مردان خانواده و اطرافیان خود با خود نداشته باشن، مطمئن باشین که او تجارتشان در واقع آینده نداره، چون مورد حمایت قرار نمیگیره. بنابراین باید زنان از طرف مردان خانواده، مردان جامعه و به گونه سیستماتیک مورد حمایت قرار بگیرن تا بتونن که تجارت خود در جامعه بیارن و او را همپا با مردان به پیش ببرن و صاحب یک کاروبار درست حسابی و مستقل بشن.
تشکر از شما خانم غفوری و خانم بنفشه یعقوبی هم با ما در برنامه هستن و خوش آمدید میگیم خانم یعقوبی را به برنامه. سلام، خوش آمدین خانم یعقوبی.
سلامت باشید.
قسمی که شما تا حال برنامه را شنیدین و موضوعات مختلف یادآور شدن خانم غفوری، به نظر شما به خاطر از این که خانمایی که بی سرپرست هستن و حال با این مشکلات مواجه هستن، وظیفه نهادهای ملی و بین المللی چیست تا در برابر سرنوشتی زنان که تاکنون توانستن خودشان مثلا مسئولیت خود در قبال خود ادا کنن و امروز دستشان بند است و نیاز دارن که حمایت شون، باید نهادهای ملی و بین المللی بخاطر از اینا چی بکنن؟
ما خانم ها اولین کاری که میکنیم خود ما با پاسپورت شیم و همیشه به این فکر میکنیم که ما توانمندی داریم، باور داشته باشیم به توانمندی خود، به ظرفیت خود و بشناسیم حق و حقوق خود. هر وقتی که ما استاد شیم و حقوق خود به رسمیت بشناسیم و به عنوان یک انسان خود ما خود به رسمیت بشناسیم، انسانی که حق داره تحصیل بکنه، حق داره کار بکنه، حق داره تمام در واقع امکاناتی که در جامعه افغانی وجود داره استفاده بکنه، او وقت است که میتونیم نهادهای ملی و بین المللی با خود همراه بسازیم، همونطوری که حال زنای ما استاده هستند. در مقابل این وظیفه نهادهای بین المللی ای است که تا جایی که شده نظارت بکنن بر وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان و حمایت و ترویج بکنن حقوق زنان را در افغانستان، و همونطور نهادهای ملی که در داخل افغانستان فعلا کار میکنن و در واقع هر کسی که بر سر قدرت در افغانستان هست باید در نظر داشته باشه که زنان نیمه پیکری از جامعه افغانستان هستند و به هیچ وجه ما نمیتونیم که با خارج کردن زنان از صحنه بتونیم مشکل افغانستان را حل بکنیم. زن و مرد افغان باید همیشه دست به دست هم بتن و در کنار هم مشکلات خود حل بکنیم، چه او زن با سرپرست باشه و چه هم بی سرپرست. یعنی مشکلات زنای افغان چه در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی از هر کدام ما به نوع متفاوت است، ولی خانم هایی که بی سرپرست هستن و در واقع عهده‌دار وضعیت مالی خانواده های خود هستن، در واقع مسئولیت از اونا بسیار شدیدتر و سنگینتر هست و باید اونا به گونه بسیار واضح حمایت شوند تا اینکه ما بتونیم مثلا از فساد جلوگیری بکنیم در اجتماع.
تشکر خانم یعقوبی. و بازم دوباره برمیگردیم به خانم غفوری، چون خانم غفوری تنها در نیم ساعت برنامه با ما میباشن. خانم غفوری، یک خانم زمان میتونه که خودکفا باشه که آگاه باشه، و زمان که خانم آگاه میشه میتونه که به خودکفایی برسه و نیازمندی های مالیش مثلا خودش، یک دختر بدون از اینکه نیاز به در خانه بری داشته باشه که برادرش به او پول بده یا پدرش، یا هم یک خانم شوهرش به او پول بده، نیازمندی های شب که از نگاه مالی از برآورده بکنه، جای خوب کار بگیره و یک عاید بر خود داشته باشه. اما متاسفانه حالا میبینیم که دوباره مثلا مانند 20 سال یا هم 21 سال گذشته دختر خانم ها از تحصیل باز ماندن و بالاخره هیچ سرنوشت روشن نیست که برای اینا اجازه داده خواهد شد که اینا دوباره به مکاتب برن یا خیر. این که یک زن آگاه نباشه و نتونه که بالاخره در زندگی بر خود یک سرنوشت یا آینده بسازه، طبعا که او به یک تکیگاه نیاز می‌داشته باشه. به نظر شما بازماندن زنا از تعلیم و از تحصیل چقدر میتونه که باز هم به عقب بگردان زنا را و باز هم از نگاه مالی اینا را نیازمند به یک مرد بسازه؟
تشکر. کاری که در حکومت گذشته شد، میخوایم که یادآوری کنم که پول زیادی به میلیون ها و ده ها میلیون دلار در افغانستان به مصرف رسید به خاطر حمایت زنانی که اونا در واقع سرپرست ندارند و خودشان مسئول خانواده های خود هستند که باید تأمین معیشت بکنند. و حالی که از 10 سال گذشت، یعنی 20 سال گذشته، همین روند ادامه داشت و میلیون ها دلار به مصرف رسید، معاش ماوار داده شد یا خانه به اختیار اونایی که بی‌سرپرست بودن گذاشته شد، چون توانا ساخته نشده بودند، تحصیل بر از اونا مهیا نشده بود، حمایت نشده بودند. افرادی که بعد از او یک حسی از خانم ها وقتی که نانآور خانواده خود از دست دادن، افراد وابسته بودند که باید یک حقوقی به اونها میرسید که زندگی خود را تامین کنند، در غیر از اون که راه بدیل برای پیشبرد زندگی خود نداشتند. حالا پس از گذشت سالها پس میرسیم به همان نقطه میرسیم که باز هم اونها هنوز هم احتیاج دارند که اون پول دریافت، و اگر اون حقوق بر از اونها داده نشه، باز هم افرادی هستند که در فقر و در تنگدستی شدید زندگی میکنند و مجبور هستند که از اطفال خود برای تامین زندگی خود استفاده بکنن، حتی اطفال خود به فروش میرسانن، کار شاقه روی اطفال خود انجام میدن. اگر زنان توانایی داشته باشیم و به اونا فرصت داده بشه در یک جامعه برابر آموزش ببینن، توانا بشن، اونها میتونن که در کنار مردان خود افراد توانایی باشن و بتونن که زندگی رو خودشان امتیازات رو به دست میارن، مستقل هستن، استقلال مالی دارن، میتونن یک کمک به مرد خانواده باشن، یک کمک بسیار خوب در از زندگی میشه و این زندگی میرسه به یک سطحی از رفاه و آرامش. این است که کمک میکنه هم جامعه تواناتر داشته باشیم، اقتصاد برابرتر داشته باشیم، و هم از طرف میتونه که کمک بکنه که اطفال خانواده با آرامش بیشتر به جامعه حضور پیدا بکنن و سطح خشونت در خانواده و در جامعه.
تشکر از شما خانم عاطفه غفوری، فعال حقوق زن و همچنان فعال حقوق بشر، که تا این دم با ما در برنامه بودین. تشکر از حضور شما، بر شما وقت خوش میخواییم. خب خانم یعقوبی، بی‌عدالتی های هم نقص که در برابر حقوق زنا یا هم دختران در افغانستان تا حال صورت گرفته، اعلامیه های نشر شده از طرف بعضی سازمان های جهانی و یا هم نکوهش شده ای برخورد یا هم روی کرده طالبا در برابر زنا، به نظر شما چرا جامعه جهانی با رفتارهای طالبان که در برابر زنان افغان و همچنان حقوقشان انجام میده برخورد جدی ندارن؟
بیشتر نهادهای بین‌المللی که از مثل مثلا سازمان ملل به چیزی کشورهای امنیت یک خطنامه صادر میکنن، یا برحال بعضی سازمانهای بین‌المللی که حامی حقوق زن هستن، بحثایی را که اونا میکنن طبیعتا بحثای الزام آور نیست. یعنی میخوام خدمتتون بگم که وظیفه از اونا همی است که فقط اعلامیه صادر بکنن، وظیفهشان این است که محکوم بکنن، وظیفهشان این است که تقاضا بکنن از حکومت فعلی که در مقابل زنان رفتار بهتر در پیش بگیرن، یا مثلا حکومت بشری زنان در واقع تلاش بکنن که در نظر بگیرن، و اونا احلام دیگه در دسترس ندارن که ما بخوایم مثلا از یک سازمان حامی و حقوق بشر مشاهده از Human Rights Watch نمیتونیم بکنیم که بر طالبان فشار وارد بکنن، به خاطر اینکه هر فشاری که اونا میتونن وارد بکنن بر اساس قوانین بین‌المللی همه قدرت چیزی که هست. ما بازم به این فکر میکنم که افغان ها در نهایت باید خودشان به این نتیجه برسن که همه باید به حقوق هم احترام بگذارن و تفاوت های هم احترام بگذارن، به خاطر اینکه مرد و زن هیچ فرق با هم ندارن، ما همگی انسان هستیم، همه افغان هستیم، اگر راجع به پشتون و هزاره هستیم، اگر مرد و زن هستیم، اگر معلول و غیر معلول هستیم، هر کسی که هستیم باید بیشتر در کنار هم کار کنیم. همونطور که مهمان قبلی شما فرمودن، وقتی که یک خانم استاد میشه برای احقاق حقوق بشری، خودش طبیعیه که باید مردای او جامعه رو حمایت کنن و در پیش استاد شوند.
شما اشاره کردین که مثلا ما خود ما باید این زمینه را فراهم بکنیم. خب فعلا در شرایطی که محدودیت ها در برابر زنا خیلی بالا گرفته از طرف حکومت طالبا و زنا پر رو بالشان شکسته و هیچ نمیتونن که حق خواهی بکنن، اگر بالاخره به خاطر حقشان صدا بلند بکنن، چی زن باشه چی مرد، صدایشان به نحو خاموش ساخته میشه. خانم یعقوبی، و چطور مثلا در این شرایط زنها یا هم مردها میتونن که به خاطر حقشان مبارزه بکنن، یا بالاخره حق تحصیل یا حق کار که حق اساسی و مربوط به خودشان از بدست بیارن؟
خب به خاطر همین که چون متاسفانه در داخل اینمی امکان وجود نداره، ما مجموع سیمزیس به دامن جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی و در واقع نهاد خاشیم، و همین خاطر تلاش باید در این باشه که در واقع تعامل صورت بگیره با جامعه جهانی و شرط که اونا در تعاملاتشان بحث حقوق زن، بحث حقوق بشری تمام مردم افغانستان، بحث آزادی بیان که یکی از سازمان‌های مهم مردم افغانستان در منطقه بود، این میارا در تعاملاتشان با امارات اسلامی در نظر
بگیرن. در تعاملات جامعه جهانی، خب جامعه جهانی خب شرط بانده برای طالبانی گفته اینی شرط ماست که مثلا شما حق خانما رو برشان بتین، به حقوق بشر احترام بگذارین، و باید خانما بتانن که تحصیل کنن و کار کنن، یا همی که در جامعه در سیاست حق داشته باشن و در رسانه ها اگر فعال باشن محدود ساخته نشن، و یا همی که حجاب برشان اجباری نباشن. اما اینمی شرط ها را طالبان نمیپذیرن. به نظر شما چگونه تعامل باید صورت بگیره پس از این از طرف جامعه جهانی با طالبان؟
چیزی که از بیرون وارد میشه بسیار موفق نمیشه. 20 سال گذشته همونطوری کام غفوری گفتن بسیار سرمایه گذاری ها صورت گرفت، بسیار مسائل هنگفت صورت گرفت، ولی ما شما اخر از یاد دستاورد زیاد داشتیم، ولی زیرگرایی نتونستیم بعضی چیزا رو انجام بدیم. به خاطر همین بهتر است که آل از این طرف شروع میکنیم، و او تعاملات سیاسی جامعه جهانی رو من در اون مورد چیزی گفته نمیتونم. او تعاملات آوازی های بسیار سران غیزداری است که مطمئنن اونا به حال بی پاسخ نمیمانند در نظر گرفته نشدن حقوق بشری.
تشکر خانم یعقوبی. خانمایی که سرپرست ندارن و هم خود سرپرست هستند، این تداوم بیکاریشان در آینده ها چی عواقب را خواهد داشت برای از اینا؟ اگر کوتاش ما هم در این مورد پاسخ بدین.
یکی از مشکلاتی که فعلا مردم افغانستان و تحقیل در مرد مردم افغانستان را تهدید می کنن، بحث فقر و بیکاری بسیار شدیدی هست و مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم افغانستان هست. طبیعی که وقتی که خانمای افغان نمیتونن کار بکنن، از این طریق اطفالشان بیشتر آسیب پذیر میشن. علاوه که خود خانم آسیب پذیر هستن، اطفالشان بیشتر آسیب پذیر میشن، به خاطر که یا مجبورن به کارهای شاقه روی بیارن، و ای که ما اطفال از درس و تحصیل باز میمونن، به خاطر که برای از لقمنان اونا مجبور هستن کار، دیگه چاره وجود ندارن. این که آموزه بنای جامعه به هم میرسه وقتی که ما شما نسل آگاه و توانمند با دانش نداشته باشیم، نسل تحصیل کرده نداشته باشیم، پس افغانستان مثلا 20 سال بعد اگر در نظر بگیریم 10 سال بعد کی میتونه بسازه؟ بحث دیگه ای که در گذشته ما شما سازمانی های من خشونت داشتیم، شما خبیات داریم، ما شما کمیسیون مستقل حقوق بشر داشتیم در جای مختلف فعال بود، همونطور که شما گفتین خانه های امن داشتیم، ولی امروز متاسفانه تمامی اینا از هم پاشیده و نیست. پس ما وزارت زنان را داشتیم، ما مثلا علاوه ای که نهادهای اینجورهای مختلف را داشتیم، حالا از اونا میگذاریم، پس وقتی که ایران هیچ کدام شد شما در نظر بگیرید که من یک زن مزدحم هستم در خانواده مورد خشونت قرار گرفتم. خوبی بسیار وحشتناک است. من دیگه جایی را برای شکایت ندارم. من به عنوان یک فرد آسیب‌پذیر کجا میتونم برم برای شکایت بکنم و کی دادخواهی بکنم؟ من که در داخل افغانستان هستم دسترسی ندارم به جامعه ملی. پس دلیلی که من میگم افغان‌ها باید از داخل اصلاحات را انجام بدن، به خاطر من به عنوان یک خانم افغان که به هلمند زندگی میکنم، در فرا و قندهار و هرات زندگی میکنم، به خانواده مورد خشونت قرار گرفتم، کجا باید برم شکایت کنم؟ پیشگیری باید کنم.
تشکر خانم یعقوبی. فقط 1.5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. اگر شما کوتاه به این خانمایی که فعلا با مشکلات و چالش ها روبرو هستن یک پیام کوتاه اگر شما با اینا داشته باشین چی خواهد بود؟ نمیشه که بگوین.
پیام ما برای تمامی خانم ها در گوشه گوشه افغانستان این است که همگی ما شما با مشکلات مواجه هستیم، روزگار بسیار سختی را سپری میکنیم، روزگار پر چالش را سپری میکنیم و من تبریک میگم به همت تمام خانم های افغان که استاده هستن، قوی هستن، نمیشینن و هنوز حتی شده در تجارت های کوچک، در یعنی گشایش کورس های بسیار کوچک استاد میشن، کار میکنن، خانواده های خودن، همسرهای خودن و در واقع خانواده خود کمک میکنن، خود کمک میکنن. میخوام بگویم که از تلاش باز نیستیم و با امید یک آینده روشن و حداقل روشنتر از امروز
تشکر از شما خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنان از شنونده های عزیز که تا حال با ما در برنامه همراه بودن و شنونده برنامه بودن. و در ادامه با رادیو آزادی باشین. شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتان.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.